به یاد باغچبان گلهای خاموش. میرزا جبار اسکرزاده، جبار باغچبان را که روزگاری خبرنگار نشریات قفقاز بوده و از فکاهی نویسان و شاعران روزنامه فکاهی ملا نصرالدین بود، بیشک باید در شمار پیشگامان در حوزه آموزش و پرورش مدرن این دیار دانست. پیکارگری نوجو و آموزگار و نویسنده بزرگ کودکان ایران زمین، میراث باغچبان میراثی است بس پردامنه و سترگ که تا به امروز ادامه یافته است. طبق آمارهای در دست، حدود 5.1% از افراد جامعه ما را ناشنوایان و سخت شنوایان تشکیل می‌دهند و تنها هنگامی حضور گرم آموزگار را نیک در می‌یابیم که با درد مزمن این هموطنان آشنا شویم. او در 1264 خورشیدی در ایروان چشم به جهان گشود. در هنگامه جنگ میان ترک‌ها و ارمنی‌ها به زندان افتاد. در سال 1291 به مدیریت نشریه فکاهی لکلک در شهر ایروان منصوب شد و در هنگامه آتش جنگ جهانی اول نخست والدینش را و پس از آغاز جنگ جهانی نشریه‌اش را از دست داد. جبار جوان که سری پر از رویا داشت از قفقاز گریخت و در پی ماجرای عشقی با همسری که 25 سال از او جوانتر بود پا به شهر مرند گذاشت. سمین باغچبان یکی از فرزندان استاد ما را به روزگاران عاشقی های پدر میبرد و میگوید از پدرم جبار باغچبان بسیار گفته شده، اما از مادرم نه. زنی زیبا که در حین فرار پدر از قفقاز با هم آشنا شده و ازدواجشان سر میگیرد. مادرم زنی بود که آرزو داشت خانه‌ای داشته باشد، یک زندگی خوب و خوش در کنار همسر و فرزندانش را تجربه کند. و پدرم مردی روشنفکر با ویژگی‌های خودش بود. بهار که میشد، دسته‌های بنفشه را برای مادر می‌برد. از این کارهای شاعرانه از پدر در مورد مادرم زیاد می‌دیدم. جبار در شهر مرند در مدرسه احمدیه با ماهی 9 تومان حقوق معلمی توده های بینوا را پیشه خود می کند. خود درباره مقطع زندگیش می گوید یکی از کارهای روزانه من مبارزی با کچلی شاگردانم بود. چون از خود پول نداشتم از آشنایان اعانه می گرفتم. صابون می خریدم و آنها را به همراه دستورهای بهداشتی برای مادران شاگردان فقیر خود می فرستادم تا سر و لباس بچه هایشان را بشویند. و باز در جای دیگر می گوید در مدرسه مرند سر بچه ها را به دست خود می شستم و دوا می زدم. از 9 تومان حقوق لااقل ماهی 10 تا 15 ریال صرف خرید و سلمانی و الکل و پنبه می شد. سمین می گوید خانواده ما از حداقل امکانات برخوردار بود. ما 2 تا اتاق داشتیم. یکی از آنها اتاق خانواده بود و دیگری به کلاس درس اختصاص داشت. شب که میشد، پدر میز و صندلی‌ها را جمع می‌کرد تا من، خواهر و برادرم آنجا بخوابیم. دوباره صبح در همان حالت خواب، من و خواهر و برادرم را در آغوش می‌گرفت و به اتاق دیگری می‌برد و صندلی‌ها را برای آمدن شاگردان می‌چید. اما چرا باغچبانش نام دادند؟ گفتند که او در ادامه تلاش‌های بی‌وقفه‌اش در عرصه آموزش و پرورش در سال 1302 خورشیدی کودکستانی را برای دختران و پسران ارمنی پایه می‌ریزد و آن را باغچه اطفال می‌نامد. او پیشنهاد می‌کند تا مربیان کودکستان نیز عنوان باغچبان بر خود بگذارند. او خود در آن زمان نام خانوادگی‌اش را از اسکرزاده به باغچبان تغییر می‌دهد. فرزند استاد از باغچه اطفال چنین می‌گوید: ناگفته نماند که چون این کودکان ترک زبان بودند، پدرم نخستین اشعار کودکستانیش را به زبان ترکی سرود. شهرت کودکستان پدرم در تبریز پیچیده بود و همه با ستایش به کارهای او نگاه می کردند. او سپس از روزگاری می گوید که والدین 3 کودک ناشنوا راهی باغچه اطفال می شوند. 3 کوچولویی که به دلیل ناشنوایی در هیچ مدرسه پذیرفته نمی شدند. پدرم برای کمک به این خانواده این 3 پسر ناشنوا را پذیرفت. حضور این 3 کودک ناشنوا حس کنجکاوی پدرم را برانگیخت و وسوسه آموختن زبان و سواد به ناشنوایان را در دل او پدیدار کرد. جبار گویا اخباری هم از آموزش کودکان ناشنوا در اتحاد شوروی شنیده بود. روزی نزد رئیس آموزش و پرورش تبریز می رود و ابراز می کند که می خواهم به ناشنوایان زبان بیاموزم. ایشان هم بدون مطالعه در جواب می گوید مثل اینکه شما زیاده از حد دور گرفته اید. پدرم می گوید من مطمئن هستم که می توانم به کرون لالها زبان بیاموزم. رئیس آموزش و پرورش هم میگوید که اگر شما خیلی هنرمند و با استعداد هستید، هیچ نیازی نیست که خواندن و نوشتن را به ناشنوایان بیاموزی. اگر میتوانی بهتر است که به آذری‌ها فارسی یاد بدهی. پدرم با حالتی عصبانی میگوید من که نمیخواهم قمارخانه باز کنم تا مجبور باشم از کسی اجازه بگیرم. میروم و کلاس را باز میکنم. به باور توران میرهادی، کسانی که در انقلاب مشروطیت شرکت کردند، از ویژگی خاصی برخوردار بودند. آنها ایمان و اعتقادشان بر این بود که تا مردم از نظر آموزش و سطح فرهنگی ترقی نکنند، امکان اینکه آرمان‌های مشروطیت بتواند به یک واقعیت تبدیل شود محال است. آنها هدف‌هایشان را گم نکردند و وقتی که در شرایط بسیار دشواری قرار گرفتند، بعد از کودتای 1299 به سمت سازندگی این مملکت حرکت کردند. جبار باغچبان در سال 1312 اولین مدرسه شبانه روزی را به منظور تعلیم و تربیت کرولال‌ها در تهران بنیان می‌ریزد. و رابینسون در ایران مقامی همچون لوی بریل مبدع خط بریل برای نابینایان را به دست می آورد. در پی کودتای 28 مرداد باختمان به زندان دچار می شود و پس از آزادی همه وقت خود را صرف گسترش مدرسه کرولال ها کرده و از دلان مؤسسه ملی با نام جمعیت کودکان کرولال بیرون می کشد. آنگاه فرزند استاد که خود زیر نظارت پدر پرورش یافته و سپس در رشته آموزش و پرورش ناشنوایان در دانشگاه کلمبیا آمریکا درس خوانده است، از روزگاری میگوید که جمعیت کودکان کرولال منحل شد. در آن سالی که آموزشگاه باغچمان را بدون توجه به قوانین موجود از دست خانواده باغچمان گرفتند و کسانی که می‌خواستند از آب گلالود ماهی بگیرند آمدند و سازمانی را که در تمام رشته‌های آموزشی و رفاهی سازمان مادر بود و حمایت بین‌المللی داشت از هم پاشیدند. و مرگ پیکارجوی این دیار نیز همچون میلادش در فصلی سرد از سال 1345 خورشیدی کلید می‌خورد. تازه به خانه رسیده بودیم که تلفن زنگ زد. گوشی را برداشتم، صدای خواهرم را شناختم، اما صدایش جور دیگری بود. تاریک بود، بارانی بود. پدر درگذشت. باغچه‌بان با نثری شعرگون و سهال خود کرده است و مگر نه آن که اوراق پرشمار دفتر تاریخ‌های بی سرانجام همیشه مانند یک شعر است. می‌نویسد: من مانند یک علف صحرایی به وسیله باد و باران و تابش نور خورشید و آسمان ایران سبز شدم و به رنگ و بوی ایرانیت خود افتخار دارم. قدرت من، فکر من و ایمان من همه ایرانی است.